کلام مرحوم نائینی راجع به فرود اصل حاکم و عدم جریان اصول عملیه، یعنی اصول اصل براءت و اصالت و طهارت با توجه به اصل حاکم مشخص شد. مرحوم آزیا با اندک اختلافی، کمی اختلاف، همین مطلب رو مطرح میکنم. ایشان میفرمایند که شکی نیست که از شرایط جریان اصل براءت و اصالت الحله و طهاره عدم وجود اصل حاکم باشه، بلکه به عبارت دیگر این عدم وجود اصل حاکم از شرایط نیست، در واقع بدیهی و واضح است که با وجود اصل حاکم اصلا موضوع برای اصل براءت یا قاعده حل و احتیاط، قاعده حل و طهارت باقی نمی ماند. اصل حاکم موضوع برای شک را از بین می برد ولو تعبدن، و با انتفاع موضوع شک در موضوع که علت برای جریان است در موارد مشکوک است دیگر باقی نیست. مانند شک در نسخ که استصحاب بقاء شرع، این رفع براءت از تکلیف را می کند، و یا مانند مسئله اصالت عدم تزکیه که با وجود اصل عدم تزکیه دیگه موضوع برای اصل حل و براءت و ترخیص باقی نمیماند. به طور کلی شبهات، چه شبهات حکمیه باشه یا شبهات موضوعیه باشه، شبهات حکمیه مانند این که حیوان متولد از حلال و حرام در صورتی که از یک دلیل کلی بر اباحه و قابلیت تزکیه کل حیوان ما نداشته باشیم، چون اگر یک قاعده کلی داشته باشیم و دلیل کلی در موارد مشکوکه باید رجوع به اون دلیل عام کرد، و یا اینکه در شرطیت اسلام و عدم شرطیت شبهه داشته باشه، و یا در بلوغ و عدم بلوغ شک در شبهات حکمیه است، و همینطور چنانچه لحم متروحی باشد و مشتبه بین الحلال و الحرام که شبهه موضوعی است، و ید مسلم و یا سوق مسلمین وجود نداشته باشه که قرینه برحلیت باشه در صورت شک در تزکیه، در این موارد ایشان می‌فرمایند که باید ببینیم که چه اصلی در اینجا جاری است، اصل حاکم در اینجا چیست. سه صورت برای موضوع ایشون تصور میکنن. صورت اول این که ما قائل باشیم بر این که تزکیه معنای بسیط و متحصل از فرع اوداج اربعه و شرایط ذبح به اضافه قابلیت محل، این تزکیه معنایی است بسیط، یعنی اون حالتی که به واسطه اون حالت حیوان قابلیت عقل را پیدا می کند. حالتی که به واسطه اون حالت اون کدورت و اون ظلمت عقل لحم رفع می شود به واسطه اون حالت. ممکنه فرض بکنید که حالت به اصطلاح خباثت باشه، یک نوع خباثت صرف نظر از اون جنبه به اصطلاح طهارت ظاهری. فرض کنید که ممکنه لحمی یا یک شیء مغصوب باشه. الان حالتی که بر این شیء حاکم است، حالت خبث است، حالت خباثت. اون حالت خباثت موجب تکدر می شود و موجب اجتناب و احتراز. چه وقت حالت شیء حالت به اصطلاح طیباتی به خود می گیرد، حالت طیب ذاتی به خود می گیرد، در اون وقتی که برای انسان اکل او مباح باشه. آیه شریف هم نسبت به این مسئله دلالت دارد: ولا جناح علیکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او اخوانکم او صدیقکم. اینها مواردی است که به کار دلالت می کند. اگر در منزل صدیقتون رفتید، بلند شید برید هر جا سوراخ سنبه ها شد دیگه پیدا کنید و یا علی دیگه حلالن تایی واقع کدو و همین مریا این به واسطه صداقت. مرحوم آقای حداد می فرمودن، من الان یادم آمد، می فرمودن که رفیق حالا عرض می شود که همه چیش جان و مال و متعلقاتش همه برای رفیق حلاله، البته اون رفیق درست رو حسابی ها، رفیق واقعی که عرض می شود که واقعا اتحاد واقعا بین اونها و اون علقه به نحو چیز هست و هیچ دوئیتی وجود نداره. واقعا هم همینه. و من در زمان حیات هم من دیدم که مرحوم آقا با یک نفر اینطور برخورد می کردن، یعنی او در ارتباط با مرحوم آقا اینطور بود. بسیار یک نفر رو فقط من دیدم. خب کسان دیگه که شاید من احساس نکردم. خب این جنبه صداقت، این جنبه ملکوتی این مال را متبدل می کند به جنبه نورانیت و جنبه روح، لحاظا او را مندرج در تحت طیبات میکنه. حالا اگر نه فرد غریبه باشه، شما اگر در منزل یه شخص غریبه میرید، لا یجوز لهم الاکل. چرا؟ چون لا یجوز هم مال امرئ و لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه در اینجا شامل میشه. اون جنبه غربت موجب میشود که ملکوت شیء، ملکوت این مال تغییر پیدا کنه به خبس، مگر اینکه جهت اجازه در اینجا بیاد و اون ملکوت را متبدل کنه. همینطور در مورد تزکیه میفرمایند که تزکیه ممکن عبارت از یک امر متحصل باشه، یعنی حالتی باشه که به واسطه اون حالت جواز اکل پیدا میشود برای اون لحم، جواز واسطه اون حالت. اون جواز اکل مال اون جنبه نورانیتش هست، مال حالت روحانیتشه. طبعا اون حالت روحانیت دیگه نمیتواند مرکب باشه، چون حالت یک امر بسیط جوهریست، چون جوهر حاکم بر اون ظاهر لحم است و اون جنبه به اصطلاح کیفیت او که همون ملکوت اوست که از اون تعبیر به جوهر روحانی آورده میشه. اون جوهر مجرد است، وقتی که مجرد شد اون وقت این قابلیت برای عقل را به وجود می آورد. اگر به این نحو باشه، خب این یک صورت داره. صورت دوم این است که می‌فرمایند تزکیه عبارت است از فرع اوداج اربعه، نفس فعل مزکی به اضافه شرائط و قابلیت محل. اون فعل خارجی که انجام می‌شود به او تزکیه گفته میشه. حالا سوا اون که موجب حالتی بشود یا موجب حالتی نشود، به او کاری نداریم. نه، تزکیه یعنی اون حالتی که اون فرع اوداج اربعه خارجی، عدم تزکیه یعنی عدم فرع اوداج اربعه، اصلا به حالت کاری نداره. سوم این است که فرع اوداج اربعه به اضافه قابلیت محل. در صورت دوم فرع اوداج اربعه بود به با شرایط و این به اصطلاح، ولی شرطش قابلیت محل بود، یعنی در زمینه قابلیت محل. قابلیت محل داخل در تزکیه نبود، ولی در صورت ثالث خود فرع اوداج اربعه به اضافه شرایط که من جملتها قابلیت محل، مجموعاً هر سه اینها تزکیه است. مرحوم عراقی می‌فرمایند که در صورت اولا که همون حالت بسیطه و همون حالت به اصطلاح ما حالت روحانی که مجرد است و بسیط، اگر مقصود از تزکیه اونه، شکی نیست که اصالت عدم تزکیه در صورت شک در هر دو جنبه، یعنی جنبه شبهات حکمیه و همینطور در جنبه شبهات موضوعیه، به انحاء شبهات موضوعیه، شک در هر مورد از این موارد شبهه موضوعیه، این موجب جریان اصل عدم تزکیه است. زیرا قطعاً این تزکیه در زمان سابق نبوده و تزکیه ما مسبوق به علم است. یقین به عدم تزکیه وجود داشته بعد از فرع اوداد، شک این است که آیا این متبدل شده است به تزکیه یا متبدل نشده است این حیوان به تزکیه. به عبارت دیگر آن جوهر مجرد حاصل شده است بعد از اینکه نبود و بعد از فرض عدم، یا این جوهر مجرد حاصل نشده. خب استصحاب عدم اون جوهر اقتضا میکند که حیوان بر همون از عدم تزکیه خودش باقی است. اگر شخصی بگوید در اینجا در مسئله طهارت و نجاست و حل، شارع حکم را روی میته برده است، یعنی از جمله نجاسات و از جمله محرمات میته است، حرمت علیکم الدم و میته و لحم الخنزیر و مأکله السبع را شد الا ما ذکرتم، حکم روی میته است و استصحاب عدم تزکیه و اثبات میته این لا یجوز الا بناء علی الاصل المثبت. جوابی که مرحوم عراقی میفرمایند این است که ما قبول نداریم که فقط عنوان نجاست میته بودنه. ممکن است که در لسان شارع عناوین متعدده ای برای ترتب نجاست و ترتب حرمت وجود داشته باشه. یکی از اون عناوین میته است، یکی از اون عناوین غیر مزکاست. این در صورتی است که ما غیر مزکا را میته ندانیم. اما اگر گفتیم نه، در اینجا اصلا اطلاق می شود به میته غیر مزکا در لسان شرع، سوا اون که ما تنحتن فه باشه یا اینکه به واسطه فرع اوداج باشه، به واسطه قتل باشه و ولی شرایط تزکیه درش محقق نشده باشه، در این صورت دیگه مسئله عوضه هست، زیرا اون عنوان عام شامل میته ماتحت‌تنفه و اون میته از انواع دیگر خواهد شد. این شق اول از شمول ثلاثه تفسیر تزکیه. و اما شق ثانی، مرحوم عازیان می‌فرمایند که مقصود از شق ثانی این است که تزکیه اطلاق بشود فقط به فریاداج، منتها قابلیت محل خارج از این است، در محل قابل باید انجام بشه، یعنی فریاداج است ولی محل باید محل قابل باشه. در اینجا می فرمایند که دو قسم مسئله، یا این که شک در قابلیت محل به واسطه عروض مانع از قابلیت از تزکیه است، مانند این که به باب مثال جلدی عارض شده باشد بر اون حیوان، اون حیوان جلدی برش عارض شده، ما شک داریم که آیا این جلد، فرض بکنید که رفع قابلیت محل را کرده است یا نکرده است، در اینجا استصحاب قابلیت محل موجب می شود که ما حکم به چیز کنیم، حکم به تزکیه در اینجا بکنیم، و همینطور عدمش در صورتی که نسبت به جلل حکم مسلم و ثبوت است، بعد شک در رفع جلل می شود و اون استصحاب جلل همون استصحاب عدم قابلیت محل است. این در اینجا در صورتی است که خود ذات شی، خود اون ذات حیوان فی حد نفسه مستعد قابلیت هست، اما رفع اون قابلیت به واسطه عروض مانع است. دوم این که از اقسام، از این بسر اقسام این است که نه، خود قابلیت محل از نقطه نظر تعلق ذات مورد بحث واقع بشه، یعنی به واسطه عروض مانع نباشد که محل قابلیتش را فاقد شده است. خود محل ذاتاً اقتضای قابلیت دارد یا ندارد؟ در اینجا ایشون می‌فرمایند چون مسئله به فرع اوداج اربعه برمی‌گردد، ما در اینجا نمیتوانیم استصحاب عدم قابلیت را در اینجا ما بکنیم، زیرا در ما نحن و فیه ما مسئله مسبوقه به عدم نیست، یعنی در اینجا شک در فرع اوداج، نمیتواند مثمر ثمر باشه، در صورتی که ما شک در قابلیت محل کرده باشیم. حتی اگر علم به فرع اوداج هم داشته باشیم، حتی اگر علم به تزکیه که عبارت است از فرع اوداج داشته باشیم، باز شک در قابلیت محل مانع از این تأثیر است. در اینجا به عبارت دیگر حاکم در اینجا مسئله قابلیت محل است، که با وجود قابلیت محل و عدم قابلیت محل، نوبت به فرع اوداج و ترتب اثر بر فرع اوداج و عدم فرع اوداج نمیرسه، زیرا مسئله قابلیت محل یک مسئله ای نیست که در اینجا مسبوق به عدم باشه یا مسبوق به وجود باشه، چون قابلیت محل از اوصاف وجودی و از عوارض وجودی ماهیت است. یعنی اگر قابلیت محل مانند جلل، یا فرض کنید که عدم قابلیت مانند جلل بود، در اینجا به واسطه استسهام حالت سابقه یا اثبات قابلیت یا اثبات عدم قابلیت می شد، ولی در ما نحن فیه قابلیت مسبوق به عدم نیست. حیوان تا زمانی که زنده است، این حیوان قابلیت محلش برای ما مفید نیست. اطلاع از قابلیت و عدم اطلاع از قابلیت در این به اصطلاح این برای ما حاصل نیست. برای ما این حاصل نیست که حیوان در حال حیاتش محل قابل است یا محل قابل نیست. وقتی که ما نتوانستیم اثبات قابلیت محل را بکنیم، اصل مثبت قابلیت وجود نداشته باشه، همینطور نمیتوانیم اثبات عدم قابلیت را بکنیم، چون اصل نافی قابلیت هم ما در اینجا نداریم. وقتی که استصحاب نتوانستیم بکنیم نسبت به قابلیت محل، پس بنابراین ما اصل عدم قابلیت در اینجا نداریم تا به واسطه او اثبات نجاست و اثبات حرمت عکس را در لحم بکنیم. اینجاست که نوبت به اصول عملی اصل براءت میرسه و اصل ترخیص و اباحه، زیرا در اینجا اصل حاکم دیگه در اینجا وجود ندارد. مشکل در قابلیت داریم، فرعی عداد شده است، ولی چون ما شک در قابلیت داریم در اینجا نمیتوانیم. اینجا اشکالی که به مرحوم آزیا وارد میشه، اون اشکال این است که شما مسئله فرعی عداد را اول یقینی گرفتید و نسبت به فرعی عداد مسئله شک نداشتید. خب در اینجا این مسئله مطرحه، فرعی عداد بالوجدان ثابته. وقتی که بالوجدان ثابت است، اصل نافی قابلیت هم که نداشتی، پس بنابراین تسکیه در اینجا ثابته. یه جزءش بالوجدان است و یک جزءش هم به واسطه چی؟ عدم اصله، چون اصل نداریم. پس در اینجا تسکیه وجود داره. بعد فرمودید که حتی اگر شک در فرعی عداد هم داشته باشی، با وجود مسئله قابلیت این فایده ای نداره. خب اگر ما شک در فرعی عداد داشته باشی، اون اصل عدم فرعی عداد خب در اینجا ثابته. در زمان به اصطلاح چیز، در زمان در حیات که فرعی عداد در اونجا منتفی است، بعد از فرعی عداد، بعد از ذهن، شک در صحت فرعی عداد موجب استصحاب عدم فرعی است. وقتی که استصحاب عدم فرعی شد، عدم تسکیه در اینجا ثابته. چطور شما میفرمایید که حتی در صورت شک در اینجا فائده ای ندارد شک در فرعی عداد؟ نه، بحث ما بحثی است که شک روی شرایط غیر از قابلیت نیست. چون اگر ما شک روی شرایط بخوام بکنیم غیر از قابلیت، که به فعل مزکی در اینجا برمیگردد، در اینجا مسئله شبه پیدا میکنه و در اونجا اصل عدم در اینجا جاری میشه، چون در زمان استصحاب حال حیات رو ما در اینجا میکنیم. مگر اینکه در اینجا شخصی بگوید که در استصحاب حال حیات نفس حیات دخالت داره، که این مسئله محل به اصطلاح تأمل است. وقتی که بر یک ذاتی یک جنبه ای عارض نشده باشه و وصفی که عبارت از فرعی عداد است با شرایط عارض نشده باشد، خب اگر ما شک بکنیم که این حیوان مطروح به واسطه یه ذابح مسلمان ذبح شده یا به واسطه یه سبعی این حیوان الان فرعی عداد شده، خب زمینم زمینه ایست که احتمال اغلایی در اینجا هست. خب چرا استصحاب عدم فرعی عداد در اینجا جاری نباشه؟ استصحاب جاریست، بله، پس شک در فرعی عداد نمیتونه در اینجا مثمر نباشه. خب ایشون میفرمان که در اینجا خب قاعده اصالت الحل و اصالت الطهاره میاد. وقتی ما نتوانستیم قابلیت محل را یا عدم قابلیت محل را با اصل ثابت کنیم، نوبت به اصل طهارت اصل مثل دیگه، یعنی دیگه اصل حکمی دیگه در اینجا من اصل موضوعی نداره، اصل موضوعی دیگه در اینجا منتفی میشه. اگر شخصی بگوید که در اینجا عدم قابلیت را از باب سالمه محصله، نه از باب موجبه معدوله، از باب سالمه محصله ما در اینجا عدم قابلیت را ثابت میکنیم. حیوان از که همون عبارت باشه از عدم قابلیت ازلی، عدم قابلیت ازلی که حیوان این فرض بکنید که در زمان حیاتش الان تزکیه نشده، این تزکیه نشدن در حال حیات همون را ما از می شود که ثابت چیز میکنیم، استصحاب اسم میکنیم، استصحاب میکنیم به زمان چی؟ بعد الفریه، بعد الفریوداد، همون عدم استصحاب. ایشون می فرماید که این عدم تزکیه در زمان حیات مترتبه بر قابلیت یا عدم قابلیته. اگر در زمان حیات این حیوان قابل بود، خب این بقیه شرایط که عبارت از فریادان به وجدان هم ثابت، خب این دیگه محل میشه محل حلال و طاهر. اگر این فریاد قابلیت محل در زمان حیات ثابت نبود، پس بنابراین هر چه فریادان هم باشه با شرایط باز نمیتوانه مؤثر باشه. شما در اینجا چه اصلی دارید که بتوانید با این اصل عدم قابلیت رو ثابت کنید؟ میگیم آقا اصل عدم ازلی داریم، قبل از اینکه این حیوان متولد بشه پا به عرصه وجود بگذارد آیا قابل بود یا نبود؟ میگیم نه، در اونجا اصلا چیزی نبود که قابل باشه یا نباشه، اصلا موضوعی در اونجا نبود که قابل باشه یا نباشه. وقتی که موضوع رو شک میکنیم آیا با تولد قابلیت بر او عارض شد یا عارض نشد، استصحاب عدم ازلی عدم قابلیت را ما بر زمان حیاتش حمل میکنیم. پس در زمان حیاتش این حیوان محل قابلی نبوده، محل قابلی در اینجا به اصطلاح درست شد. ایشون میفرمایند که این هم نمیشه، زیرا ایشون میفرمایند گرچه ما قائل به استصحاب عدم ازلی هستیم، ولی استصحاب عدم ازلی در اوصافی که به لحاظ وجود عارض بر اون موجود نمیشن، مانند اوصافی که مال ماهیت هستند. اما اگر اوصافی به لحاظ وجود عارض بر وجود بشن، به لحاظ وجود بخوام عارض بشن، در اونجا ما از می شود که در اوصافی که به لحاظ حال وجود این بخوان عارض بشن، اما اگر در اون اوصافی که به لحاظ حال ماهیت هست، در اونجا ما نمی توانیم استصحاب عدم ازلی کنیم. فرض کنید که من باب مثال فرمان میگم، مثالش تلون، یک جسمی فرض کنید که شک در لونیت ما یک چیز میکنیم که آیا این جسم الان وقتی که به دنیا آمده از سفیده، یا فرض کنید که این فرض کنید که زرد اسفر اسفر است یا لون دیگه داره، آیا میتوانید شما در اینجا بگید که این به اصطلاح شیء متولد ابیض نیست؟ نمیتونیم ما این رو بگیم. چرا ما نمیتونیم بگیم؟ گرچه بیاز این در اینجا از به اصطلاح اوصاف ماهیت من حیث و هیهیه نیست، ولی بیاز از اوصاف از لوازم تحقق ماهیت در خارج است. نمیشود بچه متولد بشه این بچه رنگ نداشته باشه، نه سیاه باشه، نه سفید باشه، نه زرد باشه، نمیشه باشه. و استصحاب عدم بیاض منافات پیدا میکنه با استصحاب عدم سواد، مناف تعارض میکنه با استصحاب عدم اسفراد. با همه اینا ما استصحاب عدم لون هم که نداریم. پس فرض مثل این که فرض بکنید یه بچه به دنیا بیاد، ما استصحاب فرض کنید که عدم ناطقیت رو درش بکنیم، میشه؟ نمیشونی بکنیم، چون ناطق از لوازم ذات است، از ذاتیات این به اصطلاح طفل است. به وجودی که همراه با این فرض بکنید که بچه به دنیا میاد و قبلا نبوده و لازمه اوست، اون استصحاب هم نمیشه در اینجا کرد، فقط استصحابی را میشه کرد در اینجا که اون وست در برهه ای از برهه ها مترتبه بر این موضوع نبوده است و این وصف یا اعتبارند یا حقیقتاً بعد از تحقق موضوع بر این موضوع مترتب شده است. در اونجا میشه استصحاب این را کرد، استصحاب فرض کنید که عدم را در اونجا کرد، مانند جلل و امثال ذالک اونجا میشه. و چون قرشی فرض کنید که این به اصطلاح تزکیه قابلیت محل از لوازم وجود است، ازلن حیوان اما ان یکون قابلا لتزکیه به دنیا میاد متولد میشه و اما ان لا یکون قابلا لتزکیه. پس ما حالت سابقه از میشود که یقین به عدم را نداریم که به واسطه اون حالت سابقه استصحاب عدم تزکیه و عدم قابلیت محل را در اینجا داشته باشیم. اصل در اینجا چیست؟ همون قاعده هر و قاعده طهارت. بعدشون میفرماید که در شق سوم از این دو شق روشن میشه. این به اصطلاح شقوقی که ایشون امروز بیان کرد به اصطلاح ایشون فرمودن. اما اون چی که به نظر میرسه راجع به مطالبی که فرمودن و اختلافی را که بین شقوق و در صورت به اصطلاح شق اول که بساطت تزکیه است و قائل به اصالت عدم تزکیه شدن، در اونجا به اصطلاح محل حرفه که خیال میکنم که فرصتی نباشه. البته خیال میکنم اینو گفته باشین قبلا بحث شده باشه، به نظر میرسه که بله این بله که به اصطلاح قابلیت محل و تزکیه که متولد معلول است، معنای متحصل معلول از امر از فعل مذکا و قابلیت محل است، مرجعش به همون افعال خارجی و سلسله علل برمیگرده و تفاوتی نمیتونه داشته باشه. خب قبلا مثل که سوده زاد تفاوتی، حالا گرچه تمام افراد من ندیدم کسی اینها در این مورد قائل به استصحاب عدم هستند، استصحاب عدم تزکیه هستند در این تا اونجا که یعنی من تحقیق کردم.